أعوذ بالله السميع العليم من حمزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. محمد صلى الله عليه محمد محمد العجب. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما را با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و عندكم ما نزلت به رسله و حبطت به ملائکته. میدونید که علوم الهی که از رحمتهای خاص خدا هستند که روزی مؤمنین می شود، بر اساس بندگی و طاعت در عالم تقسیم می شن. یک دسته از رزقها رزقهایی هستند که به مؤمن و کافر داده می شود، به کافر هم رزق رو می دن. ولی یک دسته از رزقها رزقهای خاص هستند، رزقهای مؤمنین هستند. البته این نکته رو بگم چون ممکنه اشتباه برداشته، تمام رزقهای مؤمنین رزق خاصه، یعنی مؤمن همه رزقهاش حلاله، از وادی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مقرر میشه تمام رزقهای ظاهری و باطنیش. یعنی بعضی رزقها رزقهای خاص هستن، علوم و معارف الهی از اون رزقهای خاص و ویژه‌ای هستن که خدای متعال اینها رو بر اساس طاعت و بندگی در عالم تقسیم میکنه. ولذا این علوم عمدتاً در محضر انبیا و اوصیاء الهی هستن، حاصل طاعت و عبادت و بندگی و عهدپذیری اونهاست. این علم اسراری است که در نزد اونها به ودیعه گذاشته شده، اونها هم نابجا خرج نمی کنن. تمام این اسرار و علومی که خدای متعال به واسطه انبیای الهی نازل کرده، به واسطه اولیای الهی نازل شدن، به واسطه ملائک نازل شدن، به نحو کامل در اختیار وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. اندکم ما نزلت بهی رسله و حبتت بهی ملائکته. حتی اون چه به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و ائمه هدات معصومین عطا شده. حالا یه ابوابی در روایات ما هست، مختصات انبیا چجوری منتقل شده به ائمه علیهم السلام، ولی هرچه بوده منتقل شده. هیچ سری نیست نزد پیغمبری باشد الا اینکه الان نزد امام زمان علیه السلامه. هیچ آیه الهی نیست بر پیغمبری نازل شده باشد الا اینکه الان در محضر امام زمان علیه السلام هست. تمام معجزات انبیا هست، علومشون هست، اسرارشون هست، کتب آسمانیشون در اختیار امام علیه السلام هست، بلکه جامع‌تر و کامل‌تر. در روایات دیدید بعضی انبیای اولوالعزم، حالا من نمیخوام نام ببرم چون بد معنا میشه، دو حرف از اسم اعظم، بعضی 4 تا 8 تا 16 تا، بیشترینش که نقصود 25 تا حرف از حروف اسم اعظم و از علوم الهی است، ولی در نزد وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، در نزد وجود مقدس امام زمان 72 تا حرف علم است. غیر از اون یک حرفی که از او تعبیر میشه به علم مستعصر که از علوم اختصاصی حضرت حق هست، ما بقی نزد امام زمان هست. فرمود اون چه آصف ابن برخیا داشت که وزیر سلیمانه و وقتی حضرت خواستن تخت بلقیس رو بیارن با یه چشم به هم زدن زمین رو جمع کرد و تخت رو گرفت و رها کرد، فرمود یه قطره از دریا بود، یک قطره. البته در روایت داره اون چه که آصف ابن برخیا داشت خود سلیمان هم داشتن، بلکه از سلیمان آموخته بود، نه اینکه چیزی نزد او بود که نزد حضرت سلیمان نبود. برای اینکه او رو معرفی کنه این جوری فرمود چه کسی میتونه تخت رو بیاره، آصف ابن برخیا در یه چشم به هم زدن تخت رو حاضر کرد. تمام اون اسراری که نزد همه بوده یک جا نزد ائمه علیهم السلام هست، نزد وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. به این گوهر بی نهایت قیمتی است. خب اون چه که همه شما می دانید و احتیاج به تکرار نداره، یکی از اختصاصاتی که امام صادق علیه السلام داشتند این است که مأموریت خاصی داشتند در نشر این معارف الهی و ایجاد یک خط انتقال، تعبیر بعضی، برای گسترش این معارف در جامعه مؤمنین. از ویژگی‌های امام صادق علیه السلامه و این کارم بسیار دشوار بوده ها. این که شایع شده میگن در انتقال قدرت از بنی امیه به بنی العباس یه فرصت و فراغتی پیدا شد، نه فراغتی نبود، فرصتی نبود، خیلی کار سخت بود. دیدید بعد از بعضی روایات داره هارون ابن خارجه ظاهرا نقل میکنه، میگه که از دوستان ما یه مسئله فقهی براش پیش آمد در دوره‌ای که امام حسین، امام صادق علیه السلام در حیره بودن، تحت نظر بودن، در زمانی که از همین خلفای عباسی بود، شاید آغاز دولت بن العباس هم بود، هنوز پایتختشون به بغداد منتقل نشده بود، در حیره تحت نظر بودن. میگه که از دوستان ما مسئله‌ای داشت، میخواست مسئله را از امام صادق علیه السلام بپرس و رفت حیره. گریدم هیچ راهی به امام صادق نیست، منع کردن که کسی بره محضر امام صادق. دیدم یک کسی اونجا، همه شنیدین حدیث رو، خیار پروشی بود، خیار میفروخت، خیارها رو خریدم، لباسش رو از او گرفتم، پوشیدم، لباس پشمینه بود، رفتم شروع کردم خیار پروشی کردن، رفتم محله امام صادق علیه السلام. در باز شد، خادم حضرت بیرون آمد، اما چه کار داری؟ خیلی راه خوبی انتخاب کردی. گفتم اون مسئله ای دارم، مسئله مو گفتم، جواب رو برگه آورد برام. اینجوری بوده، نه اینکه حالا چون واقعا دولت بنی امیه به بنی العباس منتقل میشد، حضرت در یه فراغتی بودن، ما خیال میکنیم میشستن 4000 شاگرد، اینجوری نبوده. اگر 4000 شاگرد برایشون نقل کردن اینجوری نبوده که. خیلی از روایاتی که از امام صادق نقل شده آقایون میدونن تقیه است. ازای که از کارهای مهمی که فقیه باید انجام بده تشخیص روایات تقیه ای، روایاتی که در سر احکام واقعیه، تقیه میکردن از مخالفان. با اینکه ائمه اربعه فقهی اهل سنت یا مستقیم یا غیر مستقیم هر 4 تا شاگرد امام صادق علیه السلام هستند، ولی در این حال حضرت تقیه میکردن. یه کارای با عظمتی حضرت انجام دادن، یعنی دستگاه سقیفه و بنی امیه بنایی داشتن برای اینکه دین رو زیر و رو بکنن، و زیر و رو هم میکردن، فقهش، کلامش، معارفش، امام صادق علیه السلام این باب رو سد کردن و نگذاشتن از دست بره دین، و الا چیزی باقی نمیمون که به ماها برسه، همه تحریف میشود. علایات یکی از اقدامات مهم امام صادق علیه السلام که معروف است و بزرگان تحقیق کردن و بحث کردن ازش، همینه که حضرت معارف الهی رو در عالم منتشر کردن و یک خط انتقال معارف ایجاد کردن، که این دومی بسیار مهمه که چجوری این معارف منتقل بشه به نسل‌های بعدی، حفظ بشه، از دست نره. کتاب‌هایی رو به اصحاب دستور دادن می‌نوشتن این معارف رو و کتاب‌ها منتقل شده. حالا این نکته مهمی هم هست دیگه. لذا روایات ما بیشتر از طریق کتب منتقل شده، صرفا در حافظه ها نبوده، لذا کمتر دست خورده، محفوظ مونده. علایات یه خط انتقال برای معارف ایجاد کردن تا معارف به دست ما رسیده. البته اون چه از معارف تا قبل از دوران ظهور بیشه اظهار بشه، یه سلسله از معارف هست که امکان اظهارش تا قبل از ظهور نیست، چون به طور کلی حقیقت ولایت و لوازم او در حجاب رفته تا قبل ظهور. لذا وقتی حضرت تشریف میارن، در کثیری از روایات دیدید یکی از خصوصیات حضرت بسط علمه. دو حرف از علم در عالم منتشر شده، 25 حرف دیگرش به واسطه حضرت میاد. اول تحمل آدمها رو بالا میبرن، چون باید ما تحمل کنیم علم رو، علم هست، حمله میخواد. فهمود دست رو عقول میذارن 40 برابر میشه، آماده میشن برای تحمل اسرار بندگی. اون وقت اسرار منتشر میشه، حقایق منتشر میشه، کتاب رو میخوانن، کتاب الهی رو حضرت معنا میکنن، السلام علیکه این تقرأ و تبین. وقتی حضرت بیان میکنن معلوم میشه ایش که قرآن نفهمیده بوده، همه حرفایی که زده شده حرفای ابتدایی بوده. علی حال این علوم و معارف از ناحیه ائمه علیهم السلام به ویژه از ناحیه امام باقر و امام صادق منتشر شده و از طریق خط انتقالی که حضرت مدیریت کردن، هدایت کردن به ما رسیده. چون میدونید امام مشرف به تاریخ هن، تو نیست که امام برای دوران خودشون کار میکنن، تمام بقایای تاریخی رو میدونن، نیازهای تاریخی ما رو میدونن، متناسب با او معارفی رو بیان کردن، بعدم دستور دادن اینها رو به نسلهای بعدی منتقل کنید. و چه بسا رب حامل فقه الی من هو افقهمه، معرفتی رو منتقل میکنه به دیگری که او بیشتر احتیاج داره تا خود او، احتیاج دیگران، اینا واسطه هستن، معارف رو منتقل میکردن. حالا این معارفی که از ائمه علیهم السلام منتقل شده گوهرهای بسیار قیمتی است. در قرآن از این معارف تعبیر شده به ماء معین، به ماء قدق، آب گوارایی که قلب ما به وسیله او باید سیراب بشه، قلب ما باید از این معارف برخوردار بشه و حیات قلب ما به این معارفه. چون میدونید ما صرفا حیات ظاهری که نداریم، که حیات مراتبی داره. در قرآن دیدید خدای متعال مردم رو سه دسته میکنه، یکی مقربون، یکی اصحاب المیمنه، یکی اصحاب المشعبه. السابقون السابقون اولئک المقربون، بعد اصحاب میمنه، اصحاب مشعبه. در خصوصیات این سه دسته در روایات ملاحظه کردید حیاتشون با هم دیگه فرق میکنه، ارواحی که درشون هست متفاوته. فرمود در مقربان که انبیا و رسول هستن، اینها سه تا روح درشون هست، پنج تا روح درشون هست، که البته عنایت کنید این مقربان در بعضی روایات داره شیعیان ما اونایشون که امانت دارن، امناء شیعیان ما از انبیا درجاتشون بالاتره، حالا این توضیح میخواد. لذا در روایت امام صادق علیه السلام در رجال کشی نقل کرده حضرت چند تا سه نفر از اصحابشون نام برن، یکیش آدم زراره است، اون دوتای دیگه الان در خاطرم نیست، دقیق خاطرم نیست. حضرت چون بودن از مقربانن، از سابقون، از سابقونن، اولئک المقربون. فرمود اینها پنج روح درشون هست. حالا اون ارواح رو نمیخوام توضیح بدم، شاید خاطر مبارکتون هم هست، روایت متعددی تو این زمینه داریم، روح القدس و روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه. یکیش هم گاهی تعبیر شده ازش روح البدن، گاهی تعبیر شده روح المدرج، روحی که باش خورد و خوراک میکنن، راه میرن، زندگی میکنن. فرمود در اصحاب میمنه روح القدس نیست. روح القدس در روایت از خواب نداره، غفلت نداره، که کسی اگه درش روح القدس بود این دیگه خواب و غفلت نداره، همه میخوابن اون نمیخوابه، قلبش دائم زنده است. روح القدس لا یلهو ولا یزهو ولا ینام ولا یقفل، نه غفلت داره نه میخوابه. در دسته از خواب میمنه روح القدس نیست، ولی چهار روح دیگه هست. در مابقی یک روح هست، اونم روح البدن مدرج نفس باش زندگی میکنن. اینا یه جور نیست، دوتا عالمه، دوتا داره، یکی دارالحیوانه یکی حیات دنیاست. لذا در قرآن دیدید دوتا حیات داره، یکی حیات دنیاست یکی حیات آخره. البته یه معناش یعنی این حیاتی که تو این عالم بهش میرسیم و حیاتی که انشالله در عالم بعدی بهش میرسیم، ولی یه معنای دیگه حیات دنیا و حیات آخره تو همین دنیاست. تو همین عالم ما دو تا دار داریم، یکی دار حیات دنیاست یکی دار حیات آخرته که دار الحیوانه. و مل حیات الدنیا الا لعب و لهب و انت دار الاخرته لهی الحیوان. بعضی ها وارد دار الاخره نمیشن، همیشه مشغول لهب و لعبن، بازیچه هاشون عوض میشه، بزرگ میشه، تیله هاشون میشه توپ، بعد میشه کره زمین، ولی بازی میکنن همش. عروسکاشون میشه عروس ولی بازی میکنن، بساط عروسک بازیشون عوض میشه. ولی بعضی ها وارد دارالحیوان میشن، دیگه از لهب و لعب جدا میشن. اون محیط دارالحیوان همون محیط ولایت امامه. انسان به اندازه که به امام نزدیک میشه به حیات میرسه. لذا ببینید مقربان، اصل مقربان خود 14 نور پاکن، مقرب حقیقی هن. ولی بعد که میایید مقربان، اون شیعیان خاصن، اونایی که نزدیکن. سلمان از مقربانه، فرمود این چند تا شاگرد من امام صادق اون از مقربونن. اصحاب المیمنه اونایی هستن که باز تو وادی ولایت امامن. اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه، سلام لک من اصحاب الیمین. درسته در آیات آخر سوره مبارکه از خونم واقعه فهمت سلام لک، حالا آیه رو غلط نخونم یه موقعی، چون آیه غلط خوندن کار خوبی نیست، باید آیات رو به دقت خون. سلام لک من اصحاب الیمین. در روایت دیدید فهمود این دسته کسانی هستند که رابطهشون با نبی اکرم و اهل بیت رابطه تسلیمه. سلام لک. درجات ما به اندازه قربمون به امامه. یه عده مقربن، یه عده اصحاب المیمنه، یه عده هم اصحاب المشمن، اونایی که دورن از امام. اونایی که به امام نزدیک میشن، به هر اندازه نزدیک میشن، به حیات میرسن. امام سرچشمه حیاته. السلام علیک یا عین الحیات. به هر اندازه انسان به امام نزدیک میشه و نفس انسان به امام به انسان میخوره، انسان زنده میشه. اصحاب مقربون یک جور، اصحاب المیمنه یک جور دیگری. در بعضی ها پنج روحه، در بعضی ها چهار روحه. اصل کلمه روح هم خود امام علیه السلامه. نحن کلمت الله و روحه، هر کجا حیاتی هست ظهور همین کلمه روحه. و اندازه که انسان مقرب میشه به حیات طیبه میرسه، و اندازه که وارد وادی ولایت امام میشه وارد دارالحیوان میشه، زنده میشه انسان. لذا این آیه در روایات اینجوری معنا شده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. رسول ما شما رو دعوت میکنه به چیزی که شما رو زنده میکنه. ما میخوایم زنده باشید شما، شما اجابت کنید، اجابتش هم سخته، استجیبو، ولی اجابت کنید، به زحمت خودتون رو برسونید به این مرحله، چون زنده میشید. همه دستورات حضرت حیات بخشه، ولی در روایت دیدید ما یحییکم تفسیر شده به ولایت وجود مقدس امیرالمومنین. نبی اکرم میخواد دست شما رو بذاره تو دست امیرالمومنین، زندتون کنه، به سرچشمه حیات برسید. همین کارم کردن دیگه، مردم رو دستشون بستن تو دست حضرت امیر، ولی بعد به هم زدن بساط رو، بنابود عالم دارالحیوان بشه. نهایت کنید وادی امام اینجوریست، علم امام هم همینطوره. از علم امام تعبیر میشه به ماء معین در بعضی آیات، در بعضی آیات ماء قدق، لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. شوخی که نیست، بیان خدای متعاله. اگر استقامت میکردن خارج نمیشدن از این طریقی که ما معین کردیم، میستادن تو این طریقه، اهل استقامت بودن، اونها رو با ماء قدق سیراب میکردیم، با این آب گوارا. استقامت رو در روایات معنا کرده، طریقه یعنی ولایت امام، استقامت یعنی پای امر و نهی امام ایستادن، از امام جدا نمی‌شدن، تو طرح امام حرکت می‌کردن، برای خودشون نقشه نمی‌کشیدن برای زندگیشون. مثلا حق نباید، نمیگم آزادمون گذاشته خدای متعال، ولی نباید برای خودمون یه نقشه‌ای بکشیم برای زندگیمون جدا از امام. باید تو نقشه امام عمل کنیم، همه زندگیمون ها باید بخشی از طرح امام باشه، با اماممون باشیم. عنایت میفرم ما باید اینجوری زندگی بکنیم، اگر استقامت کنیم، اگر جدا نشیم. البته سخته، امتحانات سنگینی سر راهه، این امتحانات هم خدا پیش میاره. حالا همه حرفا رو بذاریم کنار، همه حرفا یه طرف، ولی آخر کار خدای متعال داره امتحان میکنه، باطن همه چیز همینه. تو این امتحان های سخت، اونهایی که استقامت میکنن، خدای متعال سیرابشون میکنه. ما ان غدقا، اونایی که پای این امر میستن، سقاهم ربهم شرابن تهورا، فرمود یو تهرهم اما سوى الله، این شراب تهور اونا رو پاک میکنه، از غیر خدا پاک میشن دیگه، با خدای خودشون زندگی میکنن. وقتی کسی دستش رسید به این منزلت، از علوم ائمه علیهم السلام هم همینطوره، از کلام تعبیر به ماء معین شده، ماء قدق شده. ذیل همین آیه فرمود، یکی از روایاتی که معنا کرده، بعضی روایات بحث رو برده در عوالم قبل، یعنی از عالم قبل اگر اونجا اهل استقامت بودن، گلشون رو با آب فرات عجین میکردیم، با ولایت امام عجین میکردیم، یه سرشت پاکی پیدا میکردن، سرشتشون نورانی میشد، که خیلی مؤمنین اینجوری هست، همه دوستان اهل بیت به یه نسبتی اینجوری هست، از اون عالم با امام خودشون دست دادن، سرشتشون هم آمیخته به ولایت ائمه علیهم السلام، به راحتی هم کسی نمیتونه جداشون کنه. ممکنه این ور اون ورن برن، دوباره برمیگردن. عنایت میفرمایید ممکنه یه خوردگاه شیطنت هم آدم بکنه، فریب بخوره، ولی برمیگردن، چون عهدشون از عالم قبل است و تو سرشتشون این حقیقت هست. در بعضی روایات دیگه فرمود تو همین عالم اگر پای ولایت امام میایستادن، اونا رو از علم امام منتفع می کردیم. لن تفعناهم به علم یتعلمونه یا کی یتعلمونه انا الائمه علیهم السلام. علم مستفاده از امام ماء قدقه، سیراب میکنه آدم رو، حیات طیبه در آدم ایجاد میکنه. حقیقت ایمان این علم، حقیقت ایمان همون ظهور علم امام در قلب مؤمنه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اگر علم امام به قلب مؤمن برسه، اون معارف از اون آستان رفی نازل بشه به قلب مؤمن، این قلب مؤمن میشه، این قلب زنده میشه. لذا از این ماء قدق هم به ایمان تعبیر شده، هم به علم امام. لاسقیناهم ماء قدقا، فرمود لاشربنا قلوبهم الایمان، ایمانشون رو با قلبشون رو با ایمان سیراب میکردیم. در یه روایت دیگه فرمود لن تفعناهم به علم یتعلمون هون عن الائمه، اونا رو از علم امام منتفع می کردیم. اون معارفی که از ناحیه امام به قلب مؤمن میرسه، این حقیقت ایمانه، حقیقت حیاته، سرچشمه حیاته. لذا در بعضی نقلها اگر گفته شده ایمان حیات است، این همه ولایت امام، معارفی که از اون طرف میاد، اینا یک حقیقت هست، قلب رو سیراب میکنن، به حیات میرسونن انسان رو. اون چه امام صادق علیه السلام دمیدن در جامعه مؤمن، حیات ایمانه. البته میدونید کلام امام هم ظاهر و باطن داره، کما اینکه قرآن ظاهر و باطن داره، یه عده‌ای فقط از ظاهرش استفاده میکنن، یه عده‌ای به باطن قرآن راه پیدا میکنن. علم امام هم همینطوریست، کلام امام هم همینطوریست، یه عده‌ای به نور باطنی کلام میرسن، اون هدایتی که در کلام اشراب شده، اون هدایت به قلبشون میرسه، اون مقصد امام رو میفهمن، به تعبیر روایت معانی کلام نا رو میفهمن. یه عده‌ای نه، ظواهر کلام رو، هر دو خوبه، ولی اون معانی کلام، اون مقاصد، اون هدایتی که در این کلام گذاشته شده، اون چراغی که باید در قلب مؤمن روشن بشه و با این راه بره، اون اصله. ما باید تلاش کنیم خودمونو به این امر برسونیم. این همونیست که گاهی ازش تعبیر میشه به ایمان. این روایت رو در اول معانی الاخبار، همون روایت دوم سوم مرحوم صدوق نقلش کردن، اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، امام باقر علیه السلام، که امام باقر به فرزندشون امام صادق فرمودن، فرمودن بنیه اعرف منازل الشیعه به قدر روایتهم و معرفته. اگر میخوای ببینی شیعیان ما تو چه درجه ای هستن، ببین چقدر اهل روایت و معرفتن. خب معرفت چجوری حاصل میشه؟ معرفت هم حضرت توضیح دادن، و معرفت و هیت درایت و روایت، معرفت فهم روایته. پرده کنار بره، اسرار روایت به قلب انسان برسه، انسان معرفت پیدا میکنه. لذا حضرت یه جمله‌ای در پایانش فرمودن و به درایات روایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان. با درایات روایات ما مؤمن علو درجه پیدا میکنه، یعلو، تا میرسه به اقصا درجات ایمان، بالاترین درجات ایمان. اینجوری حاصل میشه، اینکه امیرالمؤمنین مرتب از اسرار معارف الهی به سلمان میگفتن، برای همین بود دیگه، این درجه دهم ایمان از همین ناشی میشه. کانا یعلمانهی من مکنون سر الله. این خیلی روایت عجیبی است در باب حضرت سلمان ها، خیلی روایت فوق‌العاده است که وجود مقدس نبی خاتم و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما، اللهم صل علی محمد. کانا یعلمانهی من مکنون سر الله، مستمرن از اسرار مکنون. ما بعد از این معارف برخوردار شیم، درجات ایمان اینجوری حاصل میشه، یعل المؤمن الى اقصى درجات ایمان. اگر بفهم معارف اهل بیت رو، این باب رو ائمه باز کردن، وجود مقدس امام صادق گشودن این باب رو، یه مسیر رو برای انتقال اون معارف به ما فراهم کردن که اون معارف در دسترس دشمن قرار نگیره، تحریف نشه، سالم به ما برسه. خیلی هم زحمت کشیده شده تا این معارف به ما رسیده. گاهی یکی از محدثین در احوالاتشون هست، برای اینکه یک حدیثی رو که شنیده بود که فلان کس نقل میکنه از امام علیه السلام، برای اون حدیث رو بشنوه، مسافرت میکرد میرفت تا بلخ، یه دونه حدیث رو بگیره برگرد. شنیده بود حدیث رو، ولی میخواست بره از خود راوی حدیث، تا یه مسافرت طولانی میکرد با سفرهای اون دوران، بره یه حدیث رو بشنوه برگرده بیاد. این معارف جمع شده در اختیار ماست، ما باید سعی کنیم هم بفهمیم هم عمل کنیم. ولی عرض کردم خود درایت و روایه اگه آمد عملم میاد. این معرفت به کلمات ائمه، این رزق در اختیار ماست، این رزق الهی است. امام بابشو باز کرده، خب چه کار باید بکنیم؟ یه نکته رو همه عزیزان میدونن، مکرر میدونن، شنیدن، خوندن، که معارف ائمه علیهم السلام زمامش در اختیار امامه. اینطور نیست که امام به همه یک جور میفهماند، از یک کلام چند جور میفهمند. یعنی توی یک مجلس امام یک مطلب رو القا میکنن، به هر کسی رزق خودش رو از اون مطلب میدن، به هر کسی رزق خودش رو متناسب با خودش. ببینید الان گیاهان خورشید به اونها میتابه، هر کدام به اندازه ظرف خودشون از این نور استفاده میکنن. وقتی امام کلامش، کلماتشون، کلامشون طلوع میکنه، تو نیست که همه یه جور استفاده میکنن. این نکته واضحه، زمام کلام دست امامه. اینکه این چقدر به قلبی برسد، چقدر نازل بشه، چقدر در یه قلبی ظهور پیدا کنه، اختیارش با امامه. هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. عرض کردیم اینو ائمه علیهم السلام در باب دین و معارف خودشون فهمیدن، فهمیدن خدای متعال اختیار رو دست ما داده. یک بابی در روایات هست، ببینید ذیل این آیه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما لا تعلمونیم، اگه ادعای علم دارید که هیچ، اگه ادعای علم داریم که هیچ، ولی اگه ادعای علم نداریم لا تعلمون هستیم. ما گفتن فسألوا، سوال کنید، به سائل باشید. از کی سوال کنید؟ اهل الذکر. خیلی تعبیر عجیبی است، به جای اینکه بگه عالم فهمود اهل الذکر، نم، یه نکته ای درش هست. پس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ائمه فرمودن ما اهل ذکر. وقت روایات متعددی است از اصحاب امام رضا، از اصحاب امام صادق میامدن میگفتن آقا این آیه تکلیف ما رو بیان کرده، ما مکلفیم سوال کنیم از اهل ذکر. فرمودن بله، اهل ذکر شمایید، بله، پس ما باید به شما رجوع کنیم. فرمود بله. از جمله یا خاطرم از زراره آمد یه سوال، یه مطلبی میخواست بپرسه، مقدمه چینی کرد، آقا پس الو اهل ذکر ما باید بیام سوال کنیم. فهمود بله. گفت پس شما هم باید جواب بدید. فهمود نه، این آیه تکلیف شما رو معین کرده، تکلیف ما رو خدا میتونه یه جای دیگه معین کرده. فهمود هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. وقت ببینید از این در روایات تعبیر ملک عظیم شده، فهمود خدا متعال ملک عظیم به ما داده. یکیش اینه که اختیار دین دست ماست، به هر کسی از دین الهی به اندازه‌ای که بخواهیم میگیم. البته میدونید امام محل مشیت خداست، کاری نمی‌کند الا اینکه خدا بخواهد، و چون تو این مقام خدای متعال واگذار کرده به امام، امام اون چه بخواهد تعلیم میکنه به انسان. این نکته رو باید بهش توجه کنیم. اینجوری نیست که ما اگر شروع کردیم زیارت جامعه خوندن، روایت خوندن، عاشورا خوندن، یه جور میفهمیم، نه اینجوری نیست. این کتاب وسایل شیعه رو ما باز کنیم بخونیم، اینطوری نیست. بی خود نیست که فقیه 80 سال زحمت میکشه، که همین روایاته 80 سال زحمت میکشه. یکسان نیست فهم از روایات، همش هم این نیست که بریم علوم سوری رو بخونیم، ادبیات عرب بخونیم، نمیدونم درایه بخونیم، رجا، اینا نی، اینا هستا ولی اینا نیست، کافی نیست اینا. برای اینکه از علم امام برخوردار بشیم و انشالله یه بارقه‌هایی از اون معارف به ما برسه، همون چیزی که در روایت فرمودن بعد اهل تحمل بشید. اگه اهل تحمل شدید، ما معارف اونو در اختیار شما میگذاریم. آب دنبال آدم تشنه میگرده، تشنهی پیدا نمیشه برای این معارف. ما از معارف اهل بیت هم گاهی میخوایم برای دنیامون استفاده کنیم، تشنه نیستیم، معارف نمیخوایم، دنبال کار خودمون هستیم. خب پیداست این معارف رو به چنین کسی نمیدن. تو همین محفل یه موقع یادم از احتیاج به گفتن حقیرم نیست، زیره به کرمان بردن روایت عنوان بصری رو عرض کردم که در دوران پیری دور دنیای اسلام گشته بود، هر کی پیدا کرده بود شاگردی کرده بود، خودش رسون به امام صادق، اومدم شاگردی شما رو کنم. از اول که راهش ندادن و رفت متوسل شد مسجد النبی، از من راهش دادن، گفتم از علمتون استفاده کنم، فهمودن من ترجمه میکنم. خیلی جای خوبی آمدی، درست آمدی، جای دیگه خبری نیست، واقعا خبری نیست، خبری نیست. گاهی امام صادق یه تعابیر تندی دارن، کسانی که به حسب ظاهر عالمی بودن، برای خودشون شاگرد داشتن، کتاب داشتن، حضرت می فهمن اینا شرق و غرب عالمو بکردن، علم همینجاست، جای دیگه خبری نیست. فهمود والله یه حرف قرآن رو نمی فهمن. خیلی عجیبه، عالم بوده والله یک حرف قرآن رو نمی فهمه. معارف نزد ائمه است، برای اینکه به ما عطا کنن اول تشنه شدنه، اول از دیگران دست برداشتنه. آدمی که سر تو هر دامنه میذاره که نمیتونه سرش رو تو دامن امیرالمومنین بگذاره که. دل از دیگران کندن، وصل شدن، بدونیم همه چی اینجاست، باورمون بیاد. نه اینکه بگیم بله فلان هم هستن، فلان هم هستن، حالا امام صادق هم هستن، حاضر بگم بفرمایید برید استفاده کنید. در روایت دیدید فهمود خدای متعال میفرماید من بهترین شریکم، عملی که برا من و برا دیگری انجام بدید همشو واگذار میکنم به اون طرف، منو شریک کنید منم واگذار میکنم به اون طرف. اگر بنا شده ما انسان احساس کنه که حقایق جاهای دیگه هم هست، هی دست دراز کنه، خب میگم بفرمایید دیگه. شرطش این آدم بدونه هرچه هست همینجاست، خبری نیست جای دیگه. این یک. دو، بداند اینجا خبری هست. اگه آدم خیال کرد اینجا خبری نیست، خب متنعم نمیشه. خیال کرد اینجا یه خبریه، جای دیگه هم خبریه، امام صادق بلدن، فلان طایفه هم بلدن، خب برید یاد بگیرید چیکار با امام صادق دارید. همین طور هم شده. اون مسیری که دشمنان باز کردن که مقابل ائمه رقبا رو درست کردن، فقیه بصره است، فقیه کوفه است. امام صادق فرمود تو قطعات تو فقیه بصره‌ای، برای خودش کسی بود، به قول شاگردانش با فا خطا نمی کرده. یادم نیست فقیه کوفه ظاهره، گفت تو فقیهی کوفه، بله. از روی علم حرف میزنی؟ از پیش خود گفت از روی علم حرف میزنم. حضرت گفت خب همدان دور کرد نزدیک، تو که هستی منم هستم، از روی علم حرف میزنی؟ خب بگو بدانم این آیه معناش چیه. سی روفی ها لیالی و ایامن آمنی، این آیه البته جزء آیاتی است که باید معنا بشه در سوره مبارکه سبع. اما جعل بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهرا سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، بین قرای اونها و مکانهایی که زندگی میکردن و اون قرای متبرکه یه قرای دیگری رو قرار دادیم که با امنیت در اون وادی سیر کنن. گویا حضرت فرمودن یعنی چی؟ گفت یعنی کسی که زاد و راهلش رو برمی‌داره از حلال میره به طرف مکه، این لیالیه و ایام در امنه. حضرت فرمودن انصافا همینه، بعضیا با روزی حلال و از کنم مرکب حلال را نمیفتن، قطاع تری رایشون رو میبندن، مالشون رو میگیرن، خودشون هم میکشن. چجور معنا کردن آیه است؟ ببینید همین راحتی بعد حضرت معنا کردن. حالا فرمودن خودش هم اقرار کرد، گفت با همین درسته. فرمودن سیرو فیها لیالی، یعنی اگر کسی از حلال سیر کند بیاد مکه خودشو به امام برسونه، یعنی این سیر اگه به امام رسید اون وقت انسان به وادی ایمن رسیده، به ما برسه وادی ایمن در دنیا و حضرت آخرتشو. فرمودن دنیاش هم همینطور، کسی به امام رسید در وادی ایمنه، هیچی تهدیدش نمیکنه، مثل خود امام میمونه. امام وسط بلا صاحب نفس مطمئن است، یا ایتها النفس المطمئنه. سوره فجر رو خوندید، سوره امام حسین دیگه. امام حسین وسط بلا مخاطب به این خطابن، یا ایتها النفس المطمئنه. ملائکه دست و پاشون رو گم کردن، عالم ملکوت به هم ریخته، حضرت آرامند. کسی به امام حسین رسید اینجوریه دیگه. اصحاب امام حسین در روایت داره، البته همشون نه، روز عاشورا وقتی سخت تر می شد صحنه عاشورا، اینا برافروخته تر می شدن، چهرهشون شاد تر می شد. کسی به امام رسید، بعد حضرت فرمودن ببینید از ابراهیم وقتی این بیت رو بنا کرد، خب من ذریه‌مو آوردم گذاشتم اینجا که بعد از این ذریه پیغمبری میاد و ذکر تو و نام تو اقامه میاد. ربنا لا یقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. حضرت فرمودن ببینید امام حضرت ابراهیم اینجوری دعا کرد، قلوب و فؤاد یه عده از مردم رو متمایل به اینها بکن، هوای اینها رو پیدا بکنن، تهوی الیه. همون حضرت ابراهیم نگفت تهوی الالبیت الیه، نفرمود یه عده قلوبشون متمایل به این ائمه، فرمود دعا برای ما میکرده، ما دعای حضرت ابراهیم، خدای متعال قلوب رو متمایل به ما میکنه، فرمود باید بیاید کعبه، بیاید به ما خودتون رو برسونید، به ما رسیدید میشه وادیه ایمان. ببینید این دو جور معنا کردنه. حضرت فرمود یه حرف خوبم خیال میکنه فهمیده دیگه، داره معنا میکنه، واقعا فهمیده؟ نفهمیده که. این آیه اینو میگه، میفهمد با امنیت برید سیر کن، این نیست، میگه اگر به امام رسیدی تو وادی ایمنید. حالا لذا این آیه معانی متعدد دیگه هم داره، در روایات آمده، اون معانی رو نمیخوام عرض بکنم، خیلی معانی عجیبی برای همین آیه که خوندم ذکر شده. ببینید شرط بهره‌مندی از امام اولش اینه، آدم بدونه امام سرچشمه حیات، امام سرچشمه علومه، جای دیگه خبری نیست، مگر کسی دستش به دامن امام رسیده باشه. اونایی هم که به امام میرسن گاهی خودشون نفس امامشون میخوره، خودشون میشن سرچشمه حیات، چراغی از علم امام تو دلشون زنده میشه، خودشون میشن مشکات نور. مثلا قلب مؤمن هم مشکات نوره، المؤمن ينظر بنور الله، حضرت ما چون از نور ما خلق شده. اگر کسی متصل شد او هم نفسش حیات بخش میشه، روح بخش میشه، نشستن باش آدمو زنده میکنه. دیدی دادم با بعضی اولیای خدا یک ساعت میشینه پا میشه احساس میکنه دلش زنده شده، دلکنده از دنیا شده، بی رغبت به دنیا شده، یه همون ظهور صفت امام درشون هست. یکسایی از امام گرفتن، خب انسان سر سفرهشون میشینه، خب تا اونجایی که از امام حرف میزنن میگیره، اونجایی هم که باز از خودشون حرف میزنن خیلی قیمت نداره. هرچی از محضر امام ما، بقیش حرف و حدیث سر و صداست، قیل و قاله. دنیا رو هم پر کرده، خب پر کرده دنیا رو، عناوین هم دارن، کر و فر هم دارن، چیزی گیر آدم نمیاد. ما باید خودمون امام صادق علیه السلام این باب رو برای ما گشودن، عرض کردم یک بدونیم دست خود امامه، اینجا کسی نمیتونه چیزی بگیرد بدون اذن امام. بریم بخونیم اسرار رو در بیاریم، اینجوری نیست، اسرار به دست آوردنی مکتومه، خودشون به اندازه‌ای که بخوان پرده رو کنار میزنن. اول شرطش هم اینه، حضرت فرمود برو طالب بندگی بشو، اگه دنبال بندگی هستی ما بهت علم میدیم، اسرار بندگی رو بهت یاد میدیم به اندازه که در تو طلب هست. این طلب مهمه، آدم دنبال بندگی باشه، بعدم بدون اسرار بندگی نزد امام جای دیگه هم خبری نیست، بدانه اینجا خبری هست جای دیگری خبری. یه تعبیری در روایات در باب قرآن هست، فهمون وقتی قرآن رو باز میکنید، این عهدنامه خدا با مؤمن هستا، بخونید و درش دقت کنید، بدونید در بعضی روایات هست تو این آیات گنجهایی است. کسی که احساس میکنه آیه همینه، خب چی گیرش میاد از این؟ کسی که میشینه بر سر سفره یک آیه قرآن دست بر نمیداره، التجا میکنه، التماس میکنه، مهیا میکنه خودشو، با همین یک آیه قرآن سیرابش میکنن، یک آیه قرآن، یه دونه، یک حرف، یک آیه نمیخواد، یه حرف قرآن. این روایت در توحید صدوق هست، امام باقر فرمودن، فرمودن اگر من برا، حالا البته این عرض بکنم، اول یک توضیحی دادن، خود اینم توضیح عجیبیه، الف لام الصمد در کتابت نوشته میشه، در قرائت خونده نمیشه، حضرت توضیح دادن چه اسراری داره. بعد اینکه اسرار رو فرمودن، فرمودن اگر من برای علم خودم حملهی پیدا میکردم که تحمل میکردم، لنشرت له ایمان و الاسلام و توحید و دین و شرایع عن الصمد. این پنج تا چیز رو همه رو از کلمه از صمد قرآن براش منتج باز میکردم. یک کلمه قرآن رو اگر به انسان تعلیم کنن همه اسرار گشوده میشه، سرچشمه بی منتهاست، وصل میشه انسان. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. این در محضر امامه، اختیارش هم با امامه. چقدر از این آیه به من یاد بدن؟ باید بشینیم سر این سفره، التجا کنیم، التماس کنیم، خودمون رو تطهیر کنیم، آماده کنیم، انشالله فرصت بگذاریم از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم. معارف هم اختصاص به طایفه نداره، ما رو همه مؤمنین گفتن دیگه، همه باید برخوردار بشیم. حیف انسان، یا آقای بزرگواری میگفت من خیلی التماس کردم به ائمه که من از دنیا نرم و روایاتی از روایاتی که از شما نقل شده خون نخونده باشم. البته میدونی یه سریش نقل نشده، اسرار بوده، هزاران حدیث به جابر بن یزید جوفی، امام باقر و امام صادق تعلیم فرمودن، فرمودن به کسی نباید بگی، اینا اسرار بر خودته. همینطور سلمان و دیگران و دیگران، ولی همینایش هم که نقل شده فراوانه. اون اسرار هم در محضر امام زمان هست، اگر به کسی بخوان تعلیم کنن تعلیم میکنن، احتیاج به حضور ظاهری هم نداره که آدم در ظاهر امام رو ببینه. امام اشراف باطنی به همه عالم دادن، رزق همه عالم رو تقسیم میکنن. من عرضم رو جمع کنم، این سفره‌ای که امام صادق علیه السلام پهن کردن، حالا نمیخواستم بس بدم که چجوری بزرگان فرمودن، با چه زحماتی، کار امام صادق چی بوده، چجوری این خط انتقال رو مدیریت کردن، هدایت فرمودن، اونا در جای خودش. عرض من اینه، به ما رسیده بالاخره این سفره پهن شده امام صادق رو. انشالله ما سر این سفره بشینیم، متنعم باشیم و هممون برخورداریم، انشالله بیشتر برخوردار باشیم. اختصاص به فردی هم نداره، امام به همه قلوب مشرفن، به همه قلوب انشالله مثل خورشیدی که به همه خونه ها میتابه بدون اینکه از خونه کم بگذاره، رومی نداره از این گیاه کم بگذاره به اون گیاه خورشید ببخشد، که به همه گیاه ها میبخشه، همه رو زنده میکنه، همه رو میرویانه بدون اینکه از کسی کم بگذاره. امام اینجوریست. انشالله سر سفره علوم و معارف حضرت بنشینیم و برنامه ریزی کنیم برای اینکه بالاخره از این معارف برخوردار بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله تنها نشد ز زهر ستم آب پیکرت، این تعبیری که در باب بی بی نقل شده، زاب لحمها و نهل جسمها و صارت کل خیال، شبیهش در باب امام صادق نقل شده، زهر بدن حضرت را آب کرده بود. تنها نشد ز زهر ستم آب پیکرت، یک عمر ریخت آتش اندوه بر سرت، سراسر عمر حضرت غرق در فتنه و سختی ها بود. جعلنا بعضكم لبعض فتنه، بنی عباس فتنه بودن، همه برنامه‌شون فتنه بود برای امه. هر روز بود روز تو از دود آه شب، هر لحظه ریخ خون دل از دیده ترد. آن شب که شعله گشت ز کاشانت بلند، به حریم ولایت تعدی کنند، خانه امام رو به آتش بکشند. آن شب که شعله گشت ز کاشانت بلند، یاد آمد از شکستن پهلوی مادرت. بردن دست بست تو را، شنیدید نیمه شب تو خونه امام ریختند، نقل این دستای امام رو بستند، اجازه ندادن لباس بیرون بپوشد، و همون لباس اندرون حضرت رو بردن دست بست تو را چون علی، ولی یه تفاوت داشت. بردن دست بست تو را چون علی، ولی سیلی نخورد پشت در خانه همسرت. دستا امیرالمومنین رو بسته بودن، یه نگاه کرد، فرمود فز فاطمه رو دریاب. بعضی گفتن خودش عباش رو فاطمه شند. ای کاش به همین حد اکتفا می شد. وقتی آمد کمربند امیرالمومنین رو گرفت، 40 نفر می کشیدند، حریف فاطمه نشدند. رو کرد به دور و بریاش، گفت کار فاطمه رو تمام کنیم. جوری جلو چشم امیرالمؤمنین هجوم بردن به بیبی دعالم، که دیگه نتوانست، بعد از این زمین گیر شد، بستر نشین شد، خانه نشین شد. خصمت نگاه داشت 3 ساعت به روی پا. اینا مصیبت‌های سنگینی است، ما از کنارش میگذریم. باید باز بشه با هر یکیش یه مجلس آدم گریه کنه. خصمت نگاه داشت 3 ساعت به روی پا، همه عالم در مقابل امام به رسم ادب ایستادند. مقابل یه ناپاک امام باید ایستاده و او بنشیند. خصمت نگاه داشت سه ساعت به روی پا، ای کاش میشد باب دل ما باز بشه، این معارف فهم بشه، دیگر نبود بست دو بازوی خواهرت، وقتی امام سجاد رو بردن تو مجلس یزید، ریسمان به گردن حضرت بسته بود، یزید مست غرور نشسته دوروبرش همه سیاسیون و رجال، اشعار کفرآمیز میخوان در جلوی چشم امام سجاد، جانب دیگر طناب به بازوهای عمش بسته شده بود. تیغ ستم سه بار به قتلت کشیده شد، از کردم این جملات باید معنا بشه، اهلش باید معنا کنن تا آدم بنشینه یه عمر گریه کنه، ولی دیگر نخود چوب به لبهای اطهرایت، بودند اهل بیت تو بعد از تو بس عزیز، دیگر اسیر خاص نگردید دخترت، بس اکتفا کنم انشاءالله فیض میبری. مثل امروز قوقا شد تو مدینه، شاگردای امام صادق آمدن، حتی مخالفان آمدن، گفتن مثل روز رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. با احترام بدن حضرت رو دفن کردن، با احترام به خاک سپردن، کفنهای متعدد بر بدن حضرت پوشاندن. یه جمله از کنم، کفن مگر به کربلا، به غیر بوریا مگر حسین تشن لب عزیز مصطفی نبود. امام سجاد وقتی همه بدنها رو دب کرد به بنی اسد فرمود کنار برید، دیگه لازم نیست کسی من رو کمک کنه، هستن کسانی که من رو در تدفین سید الشهدا کمک کنن، فقط بنی اسد برید یه بوریا بیاوری، این بدن قطع قطع شده رو جمع کرد تو بوریا مرتب کرد، وارد قبر شد دیدن خم شده، لبها رو به رگهای بریده گذاشته، از قبر بیرون آمد، رو قبر رو پوشانید، یه جمله با انگشت سبب رو قبر نوشته، دل همه اولیاء خدا رو سوزنده، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا، از آبم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودن دیب و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زن تشنگان هنوز به ایوب میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.